بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان، 14 نشست از جلسات مثنوی شریف رو با هم همراهیم. عادت قشنگیه که وقتی سفره پهن میشه قبل از خوردن غذا شکرگزاری میکنیم. خدا رو شکر بابت این سفره معنا که جدای از این که خوراک جسم رو دریافت میکنیم، جان و روحمون هم در حال بیدار شدنه، در حال تغذیه است. هم زمینمون داره آباد میشه، هم آسمانمون داره برکت میگیره. شکر و سپاس بر این رزق و تداومش. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. مثنوی کجا رسیدیم؟ اونجایی که وزیر پادشاه جهود مرحله دوم مکرش رو شروع کرد اجرا کنه. امیر قبایل رو صدا زد و به دست هر کدوم توماری داد از آدابی که تعریف میکرد مسیر رستگاری رو، مسیر دینشون رو. این آداب یک به یک درست بود ولی در ضدیت هم، و با این کارش جرقه های آتش تضاد و تفرقه رو ایجاد کرد. به خواب قصه نریم. اتفاقی که اون زمان افتاده، مکری که جاری شده و پیامدهاش به یه شکل دیگه امروز تو جامعه ما جاریه و برای این داره به گوش من و تو میرسه که تو زندگیمون پیداش کنیم و درمانش کنیم. ما سوره توحید رو 5 تو روز میخونیم برای اینکه به یاد بیاریم، رو ناخودآگاهمون ثبت بشه که همه چیز یکیه. قالب هاست که متفاوته، ولی آنچه که درون قالب ها داره تجربه میکنه یکیه. از اتفاق، از نفر مقابلت، از هوایی که داری تنفس میکنی، از تصویر و آهنگی که به توجهت میاد، همه یک منشأ، یک وجوده که تبدیل شده در حالت ها و شکل ها و قالب های بی نهایت. مهم بوده که باید 5 تو روز مرورش کنی، به یاد بیاری، ذکرت باشه. با اینکه ذکرمون بوده ولی فراموش کردیم. اصلاً حواسمون به اصل وحدت نیست و همین تضاد، گونه گونه شدن، تفرقه باعث رنج ما تو زندگیمون میشه. حواسمون باشه. جهان 2 بر اساس تضاد این چیدمان جان داره. یعنی از ماده و ضد ماده، یعنی صداقت با وجود دروغه که مشخص میشه، نور با وجود تاریکیه که مشخص میشه، و هم نور هم تاریکی منشأش یکیه. برای اینکه این به یادت بمونه این مثال رو به جان گوش کن. دعوا از حابیل و قابیل شروع شد. هر دو فرزندان خدا هستن. هر دو درونشون روح الهیه. دو تا قالب، دو تا عروسک مقابل هم قرار گرفتن. عروسک گردان کیه؟ به درک این حقیقت برسی، اون وقت تو هیچ تضاد گیر نمیفتی. مقابلت هر نیروی صد شد، اون رو خدا میبینی. و از خدای درونت میپرسی که چی در من هست؟ چه نکته ای میخواد به من تذکر داده بشه به واسطه این مقاومت، این صد؟ بریم سراغ ابیات رومی که ببینیم وزیر و اتفاق رو چجوری توصیف کرده. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. ما قالب ها رو نگاه میکنیم. شکل و گفتار عیسی، موسی، محمد، ابراهیم رو متفاوت میدونیم. توجه نمی کنیم که هر کدوم به نسبت عصرشون و نیاز مردم زمانشون صحبت کردن. نسل بشر در حال پیشرفته. از آدم و خاتم تمام مرسلین خود الله بودن که در شکل هدایتگر مورد نیاز اون زمان جلوه‌گر شده. تا جایی که بشر به حدی از کمال رسید که خداوند شایسته شرح صدرش دید. کد لازم برای ارتباط با آسمانش رو به واسطه حضرت محمد براش به یادگار گذاشت و ختم رسول رو اعلام کرد. ما یک رنگی رو باید بتونیم در کثرت شکل‌ها ببینیم و از مزاج خم عیسی خو نداشت. ما جام‌ها رو می‌بینیم، قالب‌ها رو می‌بینیم. روحی که درون این جان‌ها دمیده شده و یکیه متوجه اون نیستیم. خود قرآن این هستی رو به شجره، به درخت تشبیه کرده که ریشه یکیه، تنه یکیه، ولی بیشمار شاخه و برگ و میوه متفاوت داره. حتی یه میوه از درخت هیچ کدوم از لقمه‌هاش طعم شبیه همدیگه رو نداره. ولی منشأ جوهره جانش از یه جاست، یه چیزه. همینطور که داری میشنوی، تمام اتفاقات، آدم‌هایی که باهاشون در تضاد هستی رو به ذهنت بیار. و با این اکسیر وحدت این تضاد رو درمان کن. جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. خم یک رنگ رسول زمانه که به وحدت رسیده. جامعه های صد رنگ ماهاییم که با این هدایت قرار به وحدت برسیم. اصل تمام دعواها، رنجها، کدورتها، کینه‌ها، دشمنی‌ها به خاطر اینه که من نفر مقابلم رو شبیه خودم نمی‌بینم. تمرین کنیم، به یاد داشته باشیم که این جهان با تمام اتفاقاتش بازی تک نفره من با خودمه و تمام قالب‌های مقابل من خود من هستم. اگر لطفی می‌کنم در حق خودمه، اگر ظلمی میکنم در حق خودمه. خداوند قوانینش رو اینطوری چیده که هر کاری که میکنم به خودم برگرده. پس اگه این لحظه داری محبت میکنی، عشق ورزی میکنی، خدمت میکنی، بیمارداری میکنی، با یک اخلاق ناهنجار در دیگری سازش میکنی، دیگری وجود نداره. ماها قالبیم، عروسکیم. تو این عروسک ها و قالب ها یک نیرو در جریانه. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. ما کثرت رو دوست داریم، گونه گونه، تفاوت. و این حرف که همه شبیه همان منشأ یکیه، وحدت، شاید به نظر ما ملال آور باشه، یک نواختی باشه، تکرار باشه. ولی اکسیر وحدت مثل ماهی و آب حیات بخشه. مثل آب که با وجود یک نواختیش هیچ وقت برای ماهی تکراری نمیشه، ما هم اگر این وحدت رو در هستی پیدا کنیم برامون جان بخشه، حیات بخش، نشاط آوره، تکراری یک نواخت نیست. چون اون موقع اصلا تبدیل میشه برای ما به یک بازی، به یک پازل، به یک معما که در هر وجودی که تماشا میکنیم پی وحدت باشیم. پی منشأش که یکی باشه، پی اون ارجعی که درونش نهفته است. جدای از این که راه حله خیلی زیباست اگه به درک این نکته برسیم. این نکته خودش کد باز شدن چشم زیبابین ماست. شادی منشأهای متفاوت داره ولی یه حسه، یه جوره. عشق، مهر همه منشأهای متفاوت داره ولی خودش در اصل و وجود یک حسه، یک حالته. ولی هر بار که حسش میکنیم برای ما لذت بخشتر از بار قبله. یبوست یعنی خشکی. خشکی یعنی ماده بی نهایت تنوع شکل و قالب و رنگ داره. ولی آب یک رنگه. دریای وحدت الهی یک رنگ و یک نواخته. ماهیان اینجا پیامبران، رسول هستن که به درک وحدت رسیدن و دیگه میونه با این تضاد ندارن. تونستن تو این تضاد، این کسرت، این رنگ‌های متفاوت، قالب‌های متفاوت وحدت رو پیدا کنن. جنگ پیامبران تو این بیت با خشکی، با قالب‌ها به معنی اینکه نمی‌پذیرند نیست. کاملا پیامبران در صلح با هستی هستند، ولی تلاششون در اینه که وحدت نهفته در گونه گونه بودن قالب‌ها رو به ما نشون بدن. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل که بدان ماند ملک عز و جل؟ صد هزاران بحر و ماهی در وجود سجده آرد، پیش آن اکرام وجود. رومی اینجا میگه ماهی و دریا چیه که من اون وجود بی نهایت رو بهش تشبیه کردم؟ این یک تمثیل ناقص و ابتره. من به ناچار مثالی از همین جهان ماده آوردم تا معنا رو برای تو قابل فهم کنم. در اصل هرچی ماهی و بحره از این بی نهایت آفرینش الهی در مقابل اون ذات در سجده و ستایش هستن. مثال دریا، سجده، ستایش، ذکر، همه برای اینه که ما بتونیم به درک این برسیم که این هستی با تمام تجلیاتش، تفاوتهاش، گونه گونه بودنش مثل یک دریای شناور تسلیم ذات الهیه و هر نفسش سبحان اللهه. این سبحان الله همون نگاه و توجه به پیام ارجعی الاللهه، یعنی معبود، خالق از تمام این هست شدنا، بودنها، توصیفها بری و بی نیازه. مهمه که یادمون بمونه هر وجودی، هر مخلوقی از ذره تا کهکشان عظیمش شعبه ای از روح الهی درون خودش داره و این روح الهی بری از هر شکل و قالب و بودنه، پاکه. همه هستی بیان روح الهی در این جمله من هستم. هستی که سبحان الله، از هر صفتی، شکلی، قالبی بری و بی نیازه. چند باران عطا باران شده تا بدان بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته. اصل هست شدن، خلقت از یک انفجار در یک ذره شروع شده و خدای صابر این ذره رو تبدیل کرده به کهکشانی که اصلا به دید ما نمیاد، چقدر وسعت گرفته. و تو این لحظه، این چند بیت رو که ما با هم مرور کردیم، کیلومترها به کهکشانش افزوده شد. از ذره کهکشان رو ساخت، از قطره دریا رو ساخت. خدای صابر صبرش رو به ما هم داده. این صفت رو در خودمون بیدار کردیم، به کار میبریم صبوری الله رو. چرخه آب بیاری زمینش رو به توجهت بیار، خورشیدی که آب زمین رو تبخیر میکنه و ابری که دوباره اون رو به زمین میبخشه، حرکتش به واسطه بادها که کدوم قسمت از این زمین الان تشنه است و این ابر و بارشش سهمشه. ببین چقدر زیبا، چقدر دلنشینه، خیلی خوشگله این چرخه. رومی داره با توصیف این زیبایی چی رو به یاد ما میاره؟ میخواد چی رو جا بندازه؟ که یک ذره شد کهکشان، یک قطره شد دریا، منشأ یکیه، وحدت در تمام هستی جاریه. پرتو دانش زده بر خاک و تین تا شده دانه پذیرنده زمین. پرتو دانش، تمام این هستی ارتعاش آگاهیه، هر ذره درونش دانش تبدیل شدنش در حد کمال ثبت شده. مسیر و طرح الهیش کاملا مشخصه. علم این که چی بشه درونش نوشته شده، همینطور که درون ما نوشته شده. ولی تنها ذره و وجودی که مقاومت داره و خلاف مسیر طرح الهیش حرکت میکنه ماییم. به خاطر ذهن و امکان اختیاری که خدا به ما داده. با ذهن تفسیر میکنیم، با قوه اختیارمون تصمیم میگیریم. حالا این چقدر بر اساس سطح آگاهی الهیمونه، تصمیم گیری بر اساس سلطان مبین و جان و قلبمونه، یا چقدر بر اساس ذهنمونه؟ هر چقدر بر اساس ذهن باشه که تاریکه، ما به سمت تاریکی گرایش داریم. خداوند آگاهی تبدیل شدن و به کمال رسیدن رو به تمام ذراتش داده و آگاهی پذیرش و تبدیل کردن و پرورش رو به دانه های خاکش داده. شاید به توجه ما نیامده باشه، ولی خاک خودش یک متخصصه. یک دانه رو میتونه فاسد کنه، تجزیه و تبدیل کنه، میتونه در آغوش خودش اون رو رشد بده به سمت بالا، به سمت آسمان. وحدت رو که متوجه بشی، علم الهی رو در تمام هستی میبینی. ذره های خاک بدون این که بخوان دانشگاه برن، هم علم مادری رو دارن، هم علم و تخصص زنان زایمان رو که یک دانه رو بشکافه و یک جنین رو از درونش بیرون بکشه. دل بده به این بیت: خاک امین و هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. هر دونه ای رو که به دل خاک بسپاری، بدون این که برای خودش نگهش داره، در امانت خیانت کنه، اون رو یاری میکنه، تغذیه میکنه تا به اون شکلی که باید برسه. من و تو هم زمینیم، ارضیم که اسماء الله رو به ارث بردیم، جبار رو، صبور رو، سلام رو، عشق رو، مهر رو. به خودت نگاه کن، خائنی یا امانت دار؟ زمین و آسمان، تمام هستی، بی نهایت، بی وقفه، بدون چشم داشت، بی قید و شرط، بدون خساست، بی کم و کاست، دارن می بخشن. خوب که نگاه کنیم، تنها خصیص این عالم، حسابگر این عالم، فرزند ناخلفشه که مایی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. خداوند صفت عدالت و امانتش رو به دانه های خاک داده، به دانه های عرض من و تو هم داده. کدوممون خدایی تو این هستی زیباتر درخشیده، من اشرف مخلوقات یا دانه های خاکش؟ هنری که غیر خصاصت به خرج ندادیم، از اون طرف چقدر معترضیم، طلبکاریم، قول میزنیم که این حق ما نبود، این انصاف نیست، این عدالت نیست. علتش چیه که تو زندگی من بی انصافی هست، بی عدالتی هست، گرفتاری هست؟ اینه که من صفات الهی رو اونجور که باید درون خودم رشد ندادم و هستی آینه مقابل منه. تو صنع و آفرینش خداوند که خطایی نیست. خطا به خاطر اینه که درون من، وجودم، صفات به خطا رفته و پذیرای اینم نیستیم. داریم بیرون رو، عکس رو بهش ور میریم تا تغییر کنه، تا حالمون خوب بشه، رضایتمند باشیم. خیلی خجسته ایم که چهره خودمون رو تغییر نمیدیم و به آینه ور میریم که عکسی که تو آینه است تغییر کنه. و چقدر از این سادگی ما داره سوء استفاده میشه. از مشکلات ما، دردهای ما، رنجهای ما، بیماریهای ما، تضادهای ما دیگران دارن پول در میارن. چون میخوان بهت یاد بدن، به جای اینکه خودت رو تغییر بدی، عکس تو آینه رو تغییر بدی. تغییر خودم برای خودم سخته، چون من معتاد شدم به این شکل خودم. پس گول میخورم، میرم تمام عمرم و هدر این میدم که عکس آینه زندگی ما تغییر بدم. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. هر بودنی تو این هستی یه روند کمال داره که کامل طبق طرح الهیش درونش ثبت شده. تو این بیت میگه تا دستور الهی نباشه، دانه‌ای سر از خاک بر نمیاره. این دستور آن به آن در طرح الهی همه ما جاریه. تا به حدی از رشد و کمال تو زندگیت نرسی که بخوای از این خاک و تاریکی زندگیت، ظلمتش سر بالا بیاری، اجازه به تو داده نمیشه. زندگی مقابل تو سد میسازه. تا زمانی که ظلمت ها درون ما هست، صفات ناهمسو درون ما هست، ما اتفاقات رو مناسب اونها به زندگیمون صدا میزنیم. هر دانه ای یه تایم ظلمت و تاریکی زیر خاک داره. باید درونش شکافته بشه. سختی این شکافته شدن رو تحمل کنه. زجر کنار زدن دانه های خاک رو، سنگینیشون رو تحمل کنه تا بتونه نور رو ببینه. همه ما این از درون شکافته شدن و نو شدن رو داریم. هر چقدر طولش بدیم، به بیرون ور بریم، به درون نگاه نکنیم، اجازه سر از خاک بیرون کردنمون، رشدمون، رسیدن به نورمون صادر نمیشه. به زندگیمون نگاه کنیم. شاید تو اتفاقات تکراری یا یک رنج مداوم گیر افتادیم. این به خاطر اینه که تسلیم نیستم. طبق طرح الهیم حرکت نکردم. ذهن راهم رو کج کرده. خوب گوش کن. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، هر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. این دانش، این راستی و درستی، امانتداری، آگاهی رو ذات الهی به جماد و ذره بخشیده. از هر نوعش، میتونه ذره خاک و سنگ باشه، میتونه ذره بدن جاندارهاش باشه، حیواناتش باشه، میتونه ذرات وجود نبات و گیاهش باشه یا ذرات وجود من و تو. هر جمادی رو کند فضلش خبیر، بخشش بی نهایت خداوند به هر وجودی آگاهی مسیر و رشدش رو بخشیده. این وسط عاقلان را کرده قهر او ضریر. اونایی که دم از دانستگی و عاقلی میزنن، طبق سنت الهیشون مسیرشون رو نمیرن، کوردل شدن، بی بصیرت شدن. پس حتی در اندازه یه دونه خاک سواد خوندن مسیرشون رو، نقشه گنجشون رو که خداوند درونشون قرار داده ندارن. و شما قدرتمندترین راهنما، مسیریاب درونمونه. وقتی تمام توجهمون، آگاهیمون فقط وابسته به ذهن میشه، ذهن تاریکه، نمیتونه، قدرتش رو نداره که این نقشه درون ما رو بخونه. برای همین از راه وا میمونیم، قدرت حل مسائل زندگیمون رو نداریم. ما فرزند خداییم و خداوند به این فرزندش لطف و عنایت و مهر بی نهایت داره. هیچ قهر و غضبی نسبت به ما در نظر نمیگیره. ولی سیستم اینطوریه که من خودم با هر کارم برای خودم پاداش یا تنبیه میخرم. وقتی فقط جهت نمای من بشه ذهنم، دانش بشریم، القاعات جامعه، وقت سواد درونم به اصطلاح نم میکشه. یه دانه چطور میتونه راهش رو پیدا کنه و بدرخشه تو این هستی؟ چرا ما اندازه اون دانه قدرت و سواد نداریم؟ اون چطور میتونه طرح الهیش رو، نقشش رو درون خودش بخونه؟ چون وصله، آن به آن این هدایت رو میپذیره. ما در اتصال نیستیم. وصل بودن تمام عالم اجباریه، جبره. وصل بودن ما اختیاریه. تو روز چند دقیقه، چند ساعت وصلی، متوجهی به نفسی که داره وجود تو رو متبرک میکنه. چند دقیقه، چند ساعت با قلبت، با درونت همراهی. سواد علم و مکتبهای بشری به درد طرح الهی ما نمیخوره. ولی کیه که این رو باور کنه؟ جان و دل را طاقت آن جوش نیست. با که گویم در جهان یک گوش نیست. داریم اسرار را از زبان رومی میشنویم، ولی فقط میشنویم. یه گوش دره، یکیش دروازه است. خود مولوی هم این رو میدونه که از هزار شاید یک گوش جان بشنوه. برای همین گفته با که گویم در جهان یک گوش نیست. اگه از جان بشنوی چه اتفاقی میفته؟ هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. خوندن، شنیدن، توجه کردن اولین پیام الهی در مصحف شریف. اولین آیه‌ای که به حضرت محمد نازل شد چی بود؟ اقرا. این اقرا منظور کتاب و نوشته نبود، یعنی خواندن این هستی، یعنی شنیدن بیان الهی در شکل و قالب تجلیاتش. خداوند با مخلوقاتش با زبان پانتومیم داره با ما حرف میزنه و این بیت به مقام کشف و شهود اشاره داره. اگر هر صحنه‌ای که میبینی، هر شخصی که مقابلته، حواست به این باشه که روح الهی درونشه، این تجلی از روح الهیه، تو داری بیان الهی رو میخونی، سواد خوندن هستی رو پیدا کردی. اونجاست که فیض الهی شامل حالت میشه. دیگه از مرتبه حواس پنجگانه میای بالاتر، به مرتبه مکاشفه و شهود میرسی. این سنگ و خاک وجودت تبدیل میشه به یک گوهر معنوی. تو هم در هستی شناور میشی با همون مقام سبحان الله. بچه، جهان و قوانینش مراتب داره. مراتب نه این که تو بری به فضای دیگه، کرات دیگه، تا بتونی از قوانین دیگه برخوردار باشی. همین جا، همین لحظه سطح آگاهی و نگاهت رو که بالاتر ببری، قوانین سطح‌های بالاتر شامل حالت میشه. همونطور که موسی تو همین جهان به قدرت ید بیضا رسید، اینا برای ما معجزه و باور نکردنیه، ولی مراتب قوانین هستیه. کیمیا ساز است، چه بود کیمیا؟ معجزه بخش است، چه بود سیمیا؟ کیمیا علمیه که به کمک اون میشه سنگهای بیارزش، فلزات بیارزش رو به گوهر و طلا تبدیل کرد. سیمیا دانشیه که تو اونجا میتونی از قوانین برتر استفاده کنی و تصرفاتی تو این هستی داشته باشی، که این شامل علم حروفه، علم اعداد و جادوگری هایی که با این علوم میشه انجام. اینجا باز مثل همون مثال بحر و ماهی، کیمیا و سیمیا یک مثاله برای اینکه تو بفهمی اگر رو خودت کار کنی، به درون توجه کنی، طبق طرح الهیت تسلیم بری جلو، وحدت رو در تمام هستی ببینی، اون وقت در مرتبه قرار میگیری که میتونی از قوانین بالاتر الهی استفاده کنی. اونجا لحظه ایه که کیمیای ولایت الهی روحهای مسی و نازل ما رو به طلای متعالی توحید مبدل میکنه. یعنی این وجودی که مس شده، سنگ شده، خار شده، تو سختی ها فرسوده شده، در مقام وحدت، با درک وحدت، با روح الهی، ذاتش، اصلش یکی میشه. خب، اون موقع تمام امکان خدایی رو داری. البته اینا برای ما که تو چاه ذهن و دنیا گیر افتادیم، افسانه و اسطوره است. شاید در حد مسکن استفاده کنیم. به نسبت ناباوریمون با ذات الهیمون فاصله داریم. که این دردناکه ولی قابل درمانه. البته اگر قبول کنیم که این درده و دلمون بخواد که درمانش کنیم و البته این درد رو بخوایم که با نسخه الهی درمان کنیم، نه با این مکتب‌های بشری که درد افزاست نه درمان کننده. این سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. وقتی از مقام وحدت حرف میزنی، یعنی این که دیگه تو نباشی، با خدا یکی شده باشی. رومی میگه تا زمانی که منی هست که ذکر بگه، ستایش کنه، هنوز دوئیت هست، یگانگی نیست. و هنوز بین من و حق تعالی جدایی دیده میشه. این حرف برای ما که به مقام وحدت نرسیدیم یکم سنگینه، ولی ستایش و ثنا دلیل بر بقای وجود ستایشگره. منی هست که داره ستایش میکنه یه وجودی رو جدای از وجود خودش، پس هنوز به مقام فنا نرسیده. کین دلیل هستی و هستی خطاست. وقتی من در حال ستایش و ذکر هستم، یعنی دارم میگم منم هستم، منم یه وجود مستقلم، که این هستی مستقل خطاست، همونه که مانع اتحاد و وحدت من میشه. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. کور و کبود یعنی ناقص، رسوا. منشأی که من رو خلق کرده کامله، در مقابل اون کمال من ناقصم تا زمانی که باهاش در وحدت قرار نگیرم، یکی نشم. مولوی حرف سنگینی میزنه، گر نبودی کور از او بگداختی. ما کوریم چون خداوند رو، خالق رو در جایگاه عظیمش نشناختیم، ندیدیم. اگر این جایگاه رو متوجه می شدیم، نیست می شدیم، ساکت می شدیم. دیگه هیچ ادعا و تقاضایی غیر از این که بخوایم با اون وجود یکی بشیم در ما نبود. یه مثال ساده، یه آدم خیلی معروف، اونی که در نظرت خیلی مشهوره، خیلی عزیزه، وقتی بهش برسی، بشناسیش، در مقابلش حرف و درخواستی داری یا فقط میخوای باهاش همنشین بشی؟ تا زمانی که به درک مقام و جایگاهش نرسیده باشی، حرف داری، سوال داری، ابراز وجود داری. ولی وقتی به درک بزرگی مقام مقابلت برسی، فقط ساکتی. این بیت قشنگه، ور نبودی او کبود از تعزیت، تمام این جهانی که هست شده در عزای دوری از اون ذات تعالی فسرده شده، انجمادش به خاطر همینه. افسردگی، رنج، ظلمت، درجا زدن، رکود ما هم به خاطر همینه که عظمت الله رو در این هستی نشناختیم، ندیدیم، که درون این عظمت از شعف آب بشیم، جاری بشیم، با طرح الهیمون یکی بشیم. بچه ها کجاییم؟ به خواب اشعار رومی نریم. رومی داره مقام وحدت رو به جان ما مینشونه، از اون طرف داره با داستان مکر وزیر ما رو از تله تضاد و تفریق بیرون میکشه. داره مربی نماها، استاد نماها رو مثل این وزیر بهت معرفی میکنه و هدایتت میکنه به سمت ذل‌الله. برای همین یکم داستان رو میگه، یکم اکسیر رو تعریف میکنه، یکم شرایط و صحنه رو برات توصیف میکنه. حواسمون به چیزایی که باید برداشت کنیم باشه. همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم ناگزیر. با چنان قادر خدایی که از عدم، صد چو عالم هست گرداند بدم. صد چو عالم در نظر پیدا کند، چون که حشمت را به خود بینا کند. گر جهان پیشت بزرگ و بیبنیست، پیش قدرت ذره میدان که نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. چقدر زیبا توصیف میکنه. این جهان محدود آن خود بی حد است، نقشه ای و صورت پیش آن معنی صد است. نادانی وزیر با اون همه مکرش تو چیه؟ این که یادش رفته هر وجودی که هست شده داره جان از الله میگیره. وقتی من میخوام یه چیز رو تو این هستی تغییر بدم، کمش کنم یا زیادش کنم، پنجه میزد با قدیم ناگزیر، مقابل اون الله ازلی و ابدی ایستادم. چون این صحنه، این بودن، این قالبی که مقابل من هست به تشخیص اون هوشمندی اعظم چیده شده، جان گرفته. هر ذره، حتی یه پشه، یه مورچه مقابل تو از یک ذات ازلی دم و بازدمش رو گرفته که اون وجود در هر دم و بازدم ناچیز ما عالم در عالم رو داره هدایت میکنه. این کهکشانی که ما داریم تو عکس‌ها شبیه نقطه‌ها می‌بینیمش و به درک عظمتش نرسیدیم، یک تصویر از 18,000 عالمی که عطار تونسته تو یکی از سلوک‌هاش، مکاشفه‌هاش مشاهده‌گر باشه. در هر دم و بازدم ما او جان بخش صدها عالم، شبیه این عالمیه که تو تونستی 5% رو بشناسی، اونم ما نه، علم. خوبه که این توصیفات رو هی تکرار کنیم، چون ما اصلا نمیدونیم در مقابل چه وجودی به عنوان خدامون ایستادیم. خدایی که ما میشناسیم حقیره، در حد یه هایپرمارکته، در حد یه قول چراغ جادوست که خواستمونو بده. عرفایی مثل عطار، مثل مولوی که به مقام وحدت رسیدن، امکان چشم جهان بین براشون فراهم شده. سچ عالم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. بچه ها سرگرم دنیا و خواسته های زمینی هستیم. این وسیله، اون ابزار، این مسافرت، اون شخص، از عوالم خودمون رو محروم کردیم. از خوشی بی نهایت که خداوند تو مراتب بالاش گذاشته. همین جهان مادرم که پایین ترین سطحه در شکل کمالش تجربه نمی کنیم. هممون نقص و دردمندی داریم تو زندگیمون. و همون تضاد و نقص شده حجاب چشم ما که حتی تو همین تجربه هم نمیتونیم خدای عظیم رو، ازلی ابدی رو مشاهده کنیم. هشدار داده رومی، اگه این جهان، این کهکشان در نظر تو بزرگ میاد، بدون که این جهان با تمام عظمتش در مقابل آفریدگارش یه ذره است. و این جهان با همه وسعتش، بزرگی که به چشم تو میاد، در اصل زندان جان توه. بچه ما تو 3 زندان اسیریم. زندان تن، زندان طبیعت و زندان ذهن. دم از آزادی میزنیم، ولی این آزادی به این مکان و لباس نیست. آزادی به آگاه شدنمونه. این که من در وحدت با ذات باری قرار بگیرم و چشم جهان بین پیدا کنم. هر چقدر تسلیم تر، آگاه تر، رها تریم از این زندان. ببین عطار تونسته 18,000 عالم رو مشاهده کنه. اون رهاییه، نه اینکه من مدل لباس و روسریم رو تغییر بدم. تمام ذوق ما اینه که بریم خارج، سفر به خارج داشته باشیم و فراتر از اون سفر به یک سیاره دیگه داشته باشیم. عمق ما، وسعت ما، بزرگی ما همینقدره. حالا اونی که چشم جهان بین پیدا کرده به ما داره متذکر میشه که این جهان خود حبس جانهای شماست. آرزوهای ما برای مسافرت تو این جهان، حتی بین سیاره‌ای، مثل اینه که من از یکی از اتاقهای زندان بخوام برم تو اتاق دیگش. جهان محسوسات محدوده و جهان نامحسوسه که حد و حصری نداره. چی باعث میشه که من جهان نامحسوس رو درک نکنم؟ اینکه تو این حواس پنجگانم گیر بیفتم. یه راه رهایی خداوند گذاشته، لا کردن آنچه که این لحظه تو درگیرشی، حس میکنی، تماشا میکنی. 5 صدات میزنه، هر چیزی که هست رو لا کن و اعلام کن به هستی الله اکبر. وقتی متعهد این رو انجام بدی، چشمت هم به جهان نامحسوس باز میشه. ببین راهش هم آسونه، ولی به قول مولوی کو گوش شنوا. صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. خداوند هم فرعون هم موسی. اینو یادت باشه. اون عروسک گردان رو همیشه تو ذهنت داشته باش. و کلن فرعون استعاره از ذهنه. حکمرانی فرعون یعنی آنچه تو به واسطه ذهنت تو این جهانت به دست میاری. هر چیزی که تو جهانت ساختی باهاش حالت خوبه، احساس ارزشمندی و قدرت میکنی، آنی موسای جانت میتونه اون رو به هم بزنه. همینطور اگر این انتصال رو با جانت ادامه بدی، فرعونهای مرتبه بالاتر تو تکنولوژی و علم جادوگری های زیادی کردن، سحر زیادی پیش چشم تو ریختن، جانت اون سحرها رو هم باطل میکنه. به زندگیمون نگاه کنیم، تمام رسانه ها، علم و تکنولوژی مشغول ساحری مقابل چشم ما هستن. ما مدام شگفت زده میشیم از علم بشر، از تکنولوژی، بیخبر از این که این در مقابل قوانین سطح بالاتر ناچیزه. ما تا مشغول لذت از این سحر ساحره ها هستیم، حجاب مقابل چشممونه. درمان این حجاب لحظاتی تو طول روز لا کردنه، چشم بستن بر این سحر و ساحری. گوش کن چه مقایسه قشنگی رومی برات آورده. صد هزاران طب جالینوس بود، پیش عیسی و دمش افسوس بود. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امیش آر بود. خیلی وابسته به علم بشر تو زمینه پزشکی شدیم و در اصل به واسطه همین از قدرت شفا بخشی وجود خودمون تک تک سلول هامون غافل شدیم. ما بسته شدیم به جریان برکت جاری که شفا بخشه. چجوری بسته شدیم؟ این که من باور کردم دارو علم پزشکی درمانگره و هر جا که این علم دستش بهش نرسیده من اسمشو گذاشتم لاعلاج. این زندان نیست، این حقارت نیست، که اون وقت در پی این حقارت وقتی راه دارویی بسته بشه من ناامید بشم از درمانم، خدای رازق رو فراموش کنم، که شاید این بسته شدن راه دلیلی باشه برای اینکه من توجهم بیاد به قدرت شفاگری درونم. هر سلولی خودش داروخونه، پزشک خودش رو با خودش همراه داره. این باور رو ما از دست دادیم، وابسته به دکتر و دارو شدیم که شفا بخش نیست، مسکنه. و البته که به قول رومی وقتی من دوچار دست یافته های علم بشم، مثل زندگی اکنونم، فقط افسوس و حسرت به دست میارم. همه چیز رو خداوند در مصحف شریف اشاره کرده ولی ما سراغش نرفتیم و این بزرگترین باخت زندگی ما. آیه 49 سوره آل عمران: می آفرینم برای شما از گل تندیس مرغی و بر آن می دمم تا با اجازت خداوند مرغی گردد و درمان کنم کور مادرزاد و پیس را و زنده گردانم مردگان را به اجازت خداوند. این اشاره ها افسانه نیست، برای اینه که به تو یادآوری کنه که عزیزم، نبی من این قدرت ها رو درون تو قرار دادم به واسطه نفخه ای که از خودم در وجود تو گذاشتم. ما رو اینا کار نکردیم، ما شروع کردیم با ذهن زندگیمون رو بچرخونیم و از اون عصای موسای درونمون کمک نگرفتیم. الان بی سوادیم که چطور اون رو وارد زندگیمون کنیم و تو قسمت‌های مختلف تکونش بدیم و معجزه کنیم. ما با ذهن دستیافته‌های بیشماری داشتیم، چه آهنگ‌ها، چه شعرهایی که این ذهن نبافته و الحق هم که زیباست. ولی بهترین آهنگ، آهنگ جهان هستیه. لحظاتی به صدای دریا، به صدای باران، به صدای پرنده ها گوش کن. چیزی قشنگ تر از این ذهن تونسته خلق کنه؟ آیات قرآن کم شفا بخشه، هم ریتم و هارمونی زیبا داره. شعری از این قشنگتر بشر تونسته خلق کنه؟ البته که بیخبریم، چون اصلا توجهی به اینا نداشتیم. وقتی این عظمت به توجهمون میاد، با چنین غالب خداوندی، کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. وقتی به درک چنین وجود و عظمتی برسی، آیا ممکنه در مقابل این عظمت تو از هر آنچه که با ذهنت به دست آوردی نگذری؟ کسی که این صفات رو بشنوه ولی باز بچسبه به ماده، در قالب سر و همسر، فرزند، خانواده، فامیل، قدرتش، مهارتش، ابزار خونه و زندگیش جزی از اونا شده، دیگه انسان نیست، خودش هم ماده شده و این درد خیلی بزرگیه. رسیدیم به بیت 530. بیت به بیت اشاره های بلندی داره، معانی زیبایی رو داره، ولی همینجا که یه حرف سنگینی رو متذکر شده بمونیم. همینجایی که میگه اگر به بزرگی اون وجود بی نهایت رسیده باشی، قدرت این که از هرچه هست بگذری رو داری بمونیم. تمرین کنیم، تمرین وحدت و تمرین گذشت از هر چیز غیر از اون. بچه تو مسیر آرامش ما داریم نسخه های الهی رو مرور میکنیم و مصرف میکنیم. نسخه نظم داره، اندازه و حد داره، تداوم داره. مصرف که میکنیم باید اجازه بدیم به جان بشینه و اثر کنه. فاصله هایی که میندازیم برای همینه. برای این نیست که من به خواب دانستگی برم یا رهاش کنم تا 3 هفته و 1 ماه بعد. فاصله برای مروره که به جان بشینه. این از جان گوش کن. کلمه خداست و کلمه‌ای که در مصحف شریفه یا در پیام عرفاست، در زبان عرفا به جا مونده. عرفا مجرا شدن. پس این کلمه‌ای که از زبان عرفا نقل میشه یا کلماتی که در مصحف شریف کنار هم نشستن، نسخه شفا بخش و جان بخش هستن. حیفه که سرسری و گذرا بهش توجه بشه. فاصله ها فرصت ها برای مروره، برای تبدیل شدن به این جنسی که درون این کلمات نهفته است. هم خوراک جانت بکن، هم نشر بده که جانهای دیگه هم خوراک بگیرن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم این لحظه تو بیش باد. نور باشی.